عرض کنم خدمت شما. خب رسیدیم به ثمرات بحث، ثمرات بحث استصحاب حکم شرایع سابقه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید حکم در شریعت سابق وجود داره و بعدن اون حکم بخواد در شریعت ما بالاستصحاب ثابت بشه. دوباره میگم حکمی در شریعت سابق وجود داره، اون حکم بخواد بالاستصحاب برای شریعت ما ثابت بشه. عمده منابعی که بخواد بفرمایید عمده منابعی که بخواد حکم شریعت سابق رو به ما بدن قرآنه. یعنی عملاً به صورت وقوعی اون منبعی از منابع که بخواد یه حکمی رو که در شریعت سابق بوده برای ما بیان کنه قرآنه. در سنت خیلی کم داریم، معمولاً هم اونایی که داریم چون جزء روایات احکامیه نبودن، مثل روایات علل و شرایع، خیلی اون روایات مفتابه ها نیستن که بخواد مورد عمل قرار بگیره. لذا عمدش میشه قرآن. یعنی اونجاهایی جانم شرایع سابقه نیست دستم جانم، منبعش معتبر نیست. متوجه شده؟
من همین مثلا اصالت عدم نقل احکام جایی میکنه، خب اونم جایی میکنه.
یه احکامی که الان تو دست اون از همین بودی که مثلا زمان حضرت موسی خدا خیرت بده کی کار کنه. ما با اصل ما بذار فعلا اصلش محرز از جهت شریعت اونا داشته باشیم، ببینیم میتونیم بیاریمش به کیف.
ما در اصل نماز
خودمون در مورد خودمون چه کارو بکنیم؟ چیه؟ شریعت سابقه. خود این کلمش خیلی باره، این کلمش خودش 50% کرکوپرمونه میریزه. مفهومه دارم چه از من سیدن و عملا قرآن جایی که مثلا قرآن میاد کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبل کتبنا علیه ها، مثلا این جور موارد که بگه تو شریعت سابق چیزی بوده معمولا با اینا مرتبط میشه. گفتمش چرا نخوندن کجا؟ ان جریان الاستصحاب مبنی علی القلب کن حسن الاشیاء ذاتیا. تو ذهنم اینه که همشو گفتم. خب باشه حالا ثمراتو بگم برمیگردم، مشکلی نداره، چیز خاصی هم نیست. تو ذهنم اینه که گفتمش، حالا برمیگردم توضیح میدم. حالا اومدیم تو این بر یه دقیقه حسه خراب نشه بعد برمیگردیم. اونم یه مقدمه میخواد از بحث همون حسن و قبح و اینا، از اونجا باید بگم. چشم. خب حالا اولین ثمره ای که گفته شده، مسئله اصالت و تعبدیه است. خاطرتون هست ما تو اصول اگه یادتون باشه، حالا حداقل تو اصول فقه شما خوندید که شک که واجب یکی از تقسیمات واجب اینه، تقسیم میشه واجب به توسلی و تعبدی. بعد عند شک که در این که واجب توسلی یا تعبدی به چی مراجعه کنی؟ سلام علیکم. که اینجا اگر ما خدمت با سعادت شما عرض کنم، دارم اصول فقه یادآوری میکنم، اگر ما امکان اخذ قصد قربت رو در واجب میتونستیم درست کنیم، بعد مثلا با اصالت الاطلاق به نفی قید زائد یعنی اصال یعنی قصد قربت قائل میشدیم، یعنی واجب توسل، یعنی اصل میشد توسلی برای ما. اما اگر ما اخذ قصد قربت رو در متعلق الواجب نمیتونستیم اخذ کنیم و اثبات کنیم، بعد اون موقع اندشک که در این که واجب تعبدی یا توسلی از اصالت الاطلاق نمیتونستیم استفاده کنیم. چرا؟ چون حتی اگر مولا میخواست قصد قربتم بگه یعنی واجب رو تعبدی کنه نمیتونست اخذش کنه بخاطر مثلا دور اینا. بعد اینجا بود که ما محتاج به دلیل دیگه ای میشدیم، او دلیل بیرونیمون یا دلیل اجتهادیه، مثلا یا عمومی پیدا کنیم که واجبات رو تعبدی کن، یا عمومی پیدا کنیم واجبات رو توسلی کن، یا اگه نباشه سراغ اصل عملی باید بریم. بعدم باید معلوم کنیم که اینجا مجرای براءته یا مجرای اشتغال. اگه براعتی میشد این مرجع براعت عملا توسلی میشد، چون قصد قربت میرفت رو حال اندشک. اگر مجرای احتیاط میشد الاشتغال الیقینی استدی الفراغ الیقینی، میگفت قصد قربت رو بیار، میشد تعبدی. این چارچوبه بحث توسلی و تعبدی فل جمله، این نقشه یادمون بیاد. حالا یه عده ای از فقها از قدیم سر مسئله این که قصد قربت در واجبات مدخلیت داره به عموماتی تمسک میکردن، از قدیم هم ای بوده. یکی از عمومات آیه شریفه و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، و ما امرو نفی الا حصر، حصر اونم چی؟ غایت، لیعبد الله مخلصین، اخلاص. اخلاص یا عبارت اخرای قصد قربت رو این ماده تمرکز میکردن. پس امر الهی فقط برای عبادت مع الاخلاصه. با توجه به این توضیح پس اصل در واجبات، اصل در عبادات وجود قصد قربه، اخلاص. اخلاص ای قصد القربه، اخلاص و قصد قربته، مگر جایی که شارع ترخیصی بده. ترخیص نده ما با همین کار میکنیم. این یکی از ادله اصالت و تعبدیه شد، درست شد؟ خب حالا عزیزان اون بحث تعبدی و توسلی و اینکه قصد قربت چجور اخص میشه در واجب که مشکل دور میگفتیم و اینا، او خودش یه بحث پردامنه ایه که باز بود بهتون میگفتم آخون به این ورانسانس، اون ماجرای دور و اون دعواها مال بعد آخوند. اون یه نگاه انتزاعیه به بحث، نگاه میدانیه به فقه و به بحث از جهت بحث قصد قربت اقتضای مسیر دیگه ای داره که مرمای بروجردی و اینها رفتن توش. خب جالب قصه اینه، اگر نگاه بکنید ببینید بحث قصد قربت کجا میاد معمولا تو فقه، معمولا تو فقه بحث قصد قربت تو بحث نیت تو عبادات میاد. مثلا تو کتاب الطهاره بحث نیت، تو کتاب الصلاه بحث نیت، تو کتاب الصوم بحث نیت، تو حج بحث نیت، اون جایی که بحث نیت مطرح میشه. معمولا هم تو صلات، چون اولین کتابی که قدیم خونده میشد، چون اون موقع میدونید قبلا طهارت هم به عنوان مقدمه صلات خونده میشد، بعدا شد کتاب مستقل. یعنی اگه کتابهای مثل کافی ابوالصلاح و اینها تا قرن پنجم نگاه کنید، عمده کتابها طهارت رو مقدمه صلات ذکر میکردن، عمده بس تو همون نیت باب صلات مطرح میشد. بعد همونجا تو کتاب الصلات ما دلیل خاص برای قصد قربت نداریم، دلیل خاص یه روایتی بیاد بگه صلات و صوم و حج قربی هم و این نیت رو میخوام، نداریم. همونجا تو شرح لمع نگاه کنید، یکی از مهمترین ادله همین و ما امروا الا لعبدوا الله. خب حالا پس این مطلب یه مطلب در واقع فرضی نیست. ما تو فقه عده زیادی از فقها از این آیه برای قصد قربت استفاده کردن. حالا یکی از اشکالات، آها تا اینجا صحنه بحث معلوم شد دیگه به اندازه کافی، یکی از اشکالاتی که به این آیه گرفته شده اینه که این آیه بیان حال امم سالفه است، یعنی داره در مورد اونا میگه که و ما امروا الا لیعبدوا الله، اونا نه ما. شریعت سابق اصلا فرض کن این آیه دلالت بر اصالت و تعبدی فی کل واجب مشکوک بکنه، این برای شریعت اوناست، چه ربطی به ما داره؟ بعد اینجا اینطور جواب دادن که این استصحاب میکنیم، استصحاب شرایع، حکم شرایع سابقه رو برای خودم. آقا تا اینجا تمام شد. خب جان
فاصله شد
به قصد قربت؟
نه به قصد قربت بعدش
گفتم این آیه بیان حکم امم سالفه است، مال ما نیست. یعنی قرآن در مقام حکایت از احکام اونا میگه که ما بهشون امر نکردیم و امر نشدند الا اینکه لیعبد الله مخلصین. خب چه ربطی به ما داره؟ یکی از اشکالات، یعنی با فرض اینکه این آیه دلالت بر اصالت و تعبدیه میکند، با فرض باید با استصحاب این رو برای خودمون اثبات کنی. این میشه فضای بحث. خب حالا تو این فضا مرحوم شیخ اعظم به این آیه 3 یا 4 اشکال میگیره، در ضمن عبارت نشون میدم کجا 3 یا 4 تا من. مطلب اول، شیخ میگه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه اصلا در مقام بیان بحث قصد قربت نیست. همونطور که بزرگان از فقه مثل شهید اول، شهید ثانی تو همون بحث نیت عبادات گفتن این آیه بحث اخلاصه. اخلاص تو قرآن در مقابل شرکه، لذا این آیه داره در مورد اصل توحید صحبت میکنه. یعنی که انه این آیه در مقام بیان مسئله تربیت توحیدی و توحید عملیه. میگه من خدا برای شما عبادات و دستوراتی فرستادم که شما با این دستورات موحد بشید. انگار که انه به قول اساتید اخلاق مسئله دین مسئله فقط عقد القلب و دلت پاک باشه و عقل تسلیم باشه نیست، عمل میخواد. اینطور نیست که توحید فقط یه امر قلبی باشه، توحید عملی هم ما نیاز داریم، اطاعت فرمانم نیاز داریم، تو ذهنی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی خوشبخت رضوان الله علیه همیشه این جمله رو میگفت، میفرمود که فلانی رفته بود، فلانی بهترین شرح هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هم میگفت، لکن رفته بود آمریکا، کانادا، تو کشور غربی نشسته بود تفسیر آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن میگفت، اشعار مولانا هم کنارش معنا میکرد، یه مش زن پالختی هم جلوش نشسته بودن ککشم نمیگزید. میگفت یعنی
عالم ملکوت
پیوسته، داشت اینو کنایه میزد حاج آقا، میگفت که اینطور نیست که کسی فقط با درس خوندن و فلسفه خوندن و توحید بل یاد گرفتن و مفاهیم علمی رو یاد گرفتن بگیم الان دیگه شد مؤمن الهی. ایمان عمل میخواد، عملم هزینه داره، سخته. اینجاست که پدر آدم در میاد. حالا مفسرین گفتن بابا این آیه مال اونجاست، آیه در مورد اصل توحید صحبت میکنه، توحید در مقابل شرک، اخلاص در توحید در مقابل شرک. حالا یه شرک جلی داشتیم که جانم نه، این رو تو درس اخلاقش همیشه میفرمود، یعنی میخواست بگه که طلبه عمل هم نیاز داره، یعنی صرف این که یه کسی هی مثلا کتابای مقام معظم رهبری حفظه الله، همین مطلبی که در مورد عرفان نظری ازشون مدتی پیش پخش شدم همین بود دیگه، که یه کسی هی این مفاهیم بخونه خوشخوشکش بشه، هی بشینه بخونه و هی بگه الله الله تبارک الله تبارک الله، هی طوری در حالی که این بله زحمت میخواد دیگه. یعنی پس این آیه بالاخره تو مقام اصل توحیده نه تو مقام مسئله. خب مقام بحث اصالت و تعبدیه چیه بچه ها؟ ایورشو ببینیم. اصالت و تعبدیه یعنی قصد قربت یکی از شرایط عمله، یعنی اگر این عمل تو 9 جزء و شرط داره، یه شرط دهمی داره، قصد قربت شرط جزء نیست ها، یعنی مقدمه خارج از مقدمه داخلیه نیست، تقیدش مؤثره. حالا قصد قربت دهمی اون 9، یعنی بحث ما میره تو بحث وجوب شرطی، چجور طهارت جزء یا شرطه، چجور مثلا استقبال، چجور رکوع، چجور سجده، هاکذا قصد قربت. این که در آیه اخلاص رو به قصد قربت معنا کنیم و قصد قربت رو واجب شرطی کل عمل بدونیم، این دلیل بخواد آیه تو مقام بیان این نیست. این نکته شیخ میفهمد. نکته دوم این که آیه در مقام بیان آقا سلمنا میخوای استصحاب کنیم حکم اونا رو برا خودمون، آیه برا اونا چی میگه که همون برای ما استصحاب بشه؟ درست شد؟ آیه برای اونا نمیگه اصل فی کل واجب مشکوک تعبدیته، آیه داره میگه اونای اون واجباتی رو که توش قصد قربت اخذ کردیم با قصد قربت انجام بده. اینا دو تا مطلبه. یه بار میگیم آیه در مقام بیان اینه که بگه کل واجبن علیکم مشروط به اخلاص و قصد قربته. یه بار میگیم در مقام بیان اینه که بگه عباداتتون رو با اخلاص و قصد قربت انجام بدید. حالا آیه کدوم رو میگه؟ شیخ میگه دومی رو میگه. پس باز حتی اگه استصحابش کنیم برای ما اصالت و تعبدیه اثبات نمی کنیم. این هم نکته دوم. خواهید همین رو بخونیم تا نکته سوم بگیم. نه دیگه توسلی هستن. میگیم آیه در مقام بیان چیه؟ در مقام بیان اینه که کل عباداتتون رو با اخلاص انجام بدید، نه اینکه کل واجب مفروض علیکم او رو با اخلاص انجام بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان جماعه رتبوا على ابقاء الشرع السابق في مورد الشک مترتب کرده اند عده‌ای. خب چه چیزی را؟ علا ابقاء الشرع السابق. ابقاء شرع السابق یعنی استصحاب حکم شریعت سابق. کجا؟ فی مورد شک، یه جایی در حکممون شک کنیم. خب طبعا لتمهید القواعد، تمهید القواعد شهید. این تمهید القواعد دوستانی که از خصوصیات خوبش اینه که یه چیزی شبیه قواعد فقهیه است که میاد تو فقه دور میزنه، مصادیق فقهیشو برات آنالیز میکنه و استخراج میکنه، میذاره جلو چشمت. خاصیت این کتابه، لذا آدم رو به یه احاطه ای میرسونه به فقه و نمیذاره اصول از فقه جدا بشه. حالا بعد میگم اون موقع چون اصول از فقه، از قواعد فقهی زیاد تفکیک دقیقی نداشت، بخشی از مطالبش قواعد فقهی است، بخشش اصولی ها، اما همه رو با همین مدل نگاه میکنه. خب رتبو ثمرات، ادعای ثمرات، منها اثبات وجوب نیت الاخلاص فی العباده به قوله تعالی حکایتا عن تکلیف اهل الكتاب بسم الله الرحمن الرحیم و ما امروا الی آخر الآیه. و یردو علی، جواب میدیم به اشکال میکنیم به این استدلال. یک، بعد الاقماز. این بعد الاقماز اشکال اولو داره، میگه اشکال فقهی، عن عدم دلالت الآیه على وجوب الاخلاص به معنى القربه، اونم فی کل واجبه. بگیم آیه گفته مخلصین یعنی با قصد قربه، اونم فی کل واجبه. آیه اینو نمیگه. خب پس چی میگه؟ و انما هست. آیه فقط این رو میگه، تدل على وجوب عبادت الله خالصتا عن الشرک، یعنی پس اصلا اخلاصش به معنای قصد قربت نیست. و به عبارت اخرى وجوب التوحید. جانم این تو اعمال غیر خدا رو شریک نکن. این یه نگفتم، داشتم میگفتم، فکر کنم تو سوال جوابا پرید دستم. خواستم بگم شرک مرحله جلی جلی داره. بت پرستا میگفتن لیقربونا الی الله زلفا، ای بتا برای اینن که ما رو به خدا نزدیک کنن، تا مراحل بالاتر مثل ریا در عبادات. و به عبارت اخرى وجوب التوحید کما اوضحنا ذلک فی باب النیه فی الفقه. شیخ تو خودش کتاب الصلات خودش یه بحث مفصل داره. گفتم شهید ثانی هم چهار لقمه ما خوندیم ازش که آیه دلالت بر بحث قصد قربت نداره. یه اشکال اول تمام. حالا میگیم بعد الاغماز، فرض کن اینم ندیدیم، یعنی فرض کن این آیه میخواد دلالت بر قصد قربت هم فی الجمله داشته باشه، ما هم بخوایم استصحابش کنیم، خب آیه چی میگه؟ بخوایم هم استصحابش کنیم سلمنا، چی میگه؟ ان الايه انما تدل على اعتبار الاخلاص في واجباتهم. اعتبار الاخلاص في واجباتهم عبارت مجمله، باق بعدش معلوم میشه. یعنی چی؟ یعنی لا على وجوب الاخلاص عليهم في كل واجب. به جای این جمله یه جمله دیگه تو بعضی از نسخ اومد، اون جملهش واضح‌تره، یعنی فئن وجبت علینا وجب فیها الاخلاص. یه واجباتی هست که تو شرع اونا مشروط به قصد قربت بودنه، آیه داره میگه اونا رو با اخلاص انجام بدید، که حالا اگه بخوایم استصحابشون کنیم برا خودمون، اگه همون واجبات هم تو شریعت ما بودن، اونا رو ما هم باید با قصد و قربت و اخلاص انجام بدیم، نه اینکه هر واجبی رو که پیدا کردیم باید بریم توش قصد قربت و اخلاص بیاریم. خودش میگه و فرقون بین وجوب کل شیء علیهم لقایت الاخلاص، این که بگیم آقا کل شرع رو آوردیم تا شما به اخلاص برسید، یعنی به توحید عملی برسید، یعنی از شرک دست بردارید، یعنی تزکیه بشید. و بین وجوب قصد الاخلاص، این وجوب وجوب شرطیه، وجوب قصد الاخلاص یعنی قصد القربه علیهم فی کل واجبه، یعنی هر واجبی پیدا کردی اذا شککته بنا رو بذار که شرط قصد قربت درش هست. آیه اصلا در مقابل این دومی نیست و ظاهر الآیه هو الاول لیعبد الله، لامش هم قاید گرفت. حالا بعضی ها تو تفسیر دعوا کردن که اصلا این لام قاید نیست و شیخ میگه نه لامش هم قاید و ظاهر الآیه هو الاول. خب حالا از اینجا که انه شیخ میخواد وارد یه اشکال دیگه ای هم بشه، او اشکال دیگه را بیرون یه جمله بگم، شیخ میخواد بگه آقا اگر غایت شرع اخلاص باشه، آقا حواسا رو بدید به جمله، غایت شرع اخلاص باشه، ای بسا خداوند متعال یه مرکبی یه معجونی درست کرده به نام دین که اصلا تو این دینه خیلی هاشم توسلیه تعبدی نیست، اما مجموعه این موصل به اخلاصه. چرا؟ لحکمته که خدا میدونه و ما نمیدونه، مضاف به این که تو خود این توسلی ها امکان قصد قربت وجود داره. یعنی پس از این که قرار باشه این مجموعه ما رو به اخلاص در مقابل شرک یعنی توحید عملی برسونه، از توش در نمیاد باید کل کل عمله نش شرطش قصد قربت باشه. اون مسئله دیگه شیخ میگه و مقتضاه، نتیجه این معنا چی میشه؟ ان ها یه تیکره نگفتم دوستان، بعضیا این فرق بین وجوب کله را هم یه اشکال مستقل حساب کردن. دقت کردید؟ یعنی بعد الاغماض رو یه اشکال زدن، ان الآیت یه اشکال زدن، فرق رو یه اشکال زدن. و مقتضاه ان تشریع الواجبات لأجل تحقق العبادت على وجه الاخلاص، واجبات خداوند تشریع کرد. چرا؟ لأجل تحقق العبادت، برای اینکه ما در بندگیمون به اخلاص برسیم. و مرجع ذلک الى کون العبادات لطفا، ریشش هم به این برمیگره که بگیم خداوند متعال یه معجونی رو فرستاده لطفا به ما که ما با این معجون راهمون بر رسیدن به اخلاص و توحید هموار بشه. خب حالا وقتی این معنا درست شد، ولا ینافی ذلک، این که این غایت اخلاصه و این معجون الهی اومد که ما رو به اخلاص برسونه، لا ینافی کون و بعض الواجبات، اصلا بعض نه بل کلها، کلها رو فرضی میگه ها، خواهد بگه با کبرا میسازه، بل کل واجبات توسلی هست، لا یعتبر فی سقوطهی قصد القربه، کل واجبات توسلی باشن هم مضر به این که مجموعی واجبات ما رو به اخلاص برسونن نیست. چرا؟ دارین یواش یواش توی بحث‌های فلسفه دین و کلام جدید وارد میشیم. آقا اگه خداوند متعال دستورات دین فرستاده که ما بخواد به مقامات معنوی برسیم، چرا همه عبادات رو درشون، همه اعمال رو درشون قصد قربت رو شرط نکرد؟ آیا اونایی که قصد قربت درشون شرط نیست دیگه کمال ساز نیست؟ این بحثایی هست که الان ها به وجود اومده. شیخ داره جواب اونا رو میده که انده. میگه نه، خداوند متعال معجونی ساخته اسمش گذاشته دین، این دین ما رو به کمال میرسونه. حالا چجور یه عملی که توش قصد قربت نیست ما رو به کمال میرسونه؟ خداوند متعال میدون. مفهوم شد آقای سوال؟ شبیه این سوال رو آقای مقتدایی یه جور دیگه هم تو مباحث عرفانی مطرح کردن. یعنی این سوال در مورد کل دین بود آقای نوروزی، تو مباحث عرفانی دوباره فرق عرفان فقهیمون که اولیاء الهی بسم الله حسین قلی و اینا اهلش بودن رضوان الله علیه اجمعین با عرفان صوفیا، اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن که نه، نماز جماعت نمیخواد، اصلا نماز چرا اینقدر شلوغ؟ اگه کسی بخواد به اخلاص و مقامات معنوی برسه باید تمرکز و توجه داشته باشه. ما وقتی نماز میخونیم نماز اینقدر توش خموراس شدن و اجزا هست. حالا بعضیشون گفتن نه خب اینو کار نداره، اما دیگه نماز جماعت جمعه لازم نیست بریم. چرا؟ چون وقتی میریم توی علن تو فضای چی، یا اونایی که
خیلی دیگه جهله بودن اقد خماراز میشه، مثلا خود اینا تمرکزمونو به هم میزنه. بعد اولیاء الهی چی جواب اینا میدادن؟ میگفتن که بله، یادم هست مرحوم آقای پهلوانی رحمت الله علیه یک رساله ای رو توصیه میکرد، رساله عرفانی بود به نام نور وحدت، کلمش قشنگه، نور وحدت. بعد اون رساله این تیکره توش جواب داده بود، بعد ایشون خیلی میگفت این تیکره بخونید، این تیکه ای که تو اون اینطور نوشته بود خیلی قشنگ، حالا اونم اهل بوده ها، اما جلو اونوری ها ایستاده بود، میگفت که نور وحدت، نور توحید، مثلا
خواجه
قبراء
عبدالله.
ها تو اینترنت داره وردی؟ بله. نه اسم اصلیش این نبود، اسم اصلیش الان یادم بیاد، نه خواجه محمد نقشبندی، نمیدونم کی چی بود اسمش، حالا اسمش خورا شده، نه نه علامه نزده، همین مطالب مرحوم های پهلوانی، یعنی ایشون مرحوم های پهلوانی دعوشون این بود، رساله هایی که مثلا علامه میگفت خوبن یا چی یا مشکوک بود میبرد خدمت علامه میخوندشون، بعد به علامه گفت اگه نکته ای دارید بفرمایید من یادداشت کنم. یعنی اینا تعلیقه مکتوب علامه نیست، علامه میفرموده شفاهن به ایشون. آره بعد ایشون مثل امالی بوده، آه تقریبا اینطوری، بعد علامه میفهمونه ایشون، لذا علامه خودش غالبا نیست، اما ایشون از علامه تعلیقه رو نقل کرده.
هم کتابه تعلیقه علامه آقای پهلوانی و سید عبدالله جعفری تهرانی، این سه نفر تعلیقه
رو زیده. آسد عبدالله تهران بودن، اینشون هم از قدیمی های علامه طباطبایی بودن، رفتن تهران، ایشون و مرحوم خوشبخت اینا رفتن تهران و اخوی های پهلوانی عاشق حسن سه تا رفتن تهران، یکی رفت مشهد، یکی هم موند قم. بله اون حلقه قدیمیشون اولیا، بعدم که حلقات بعد علامه شکل گرفت. حالا میخواستم این تیکر رو بیارم بردم اون تو ترانچه. سلامت باشید. اونجا اینشون اینو میگه، میگه که حالا یادم هم نیست، با یه تعبیر جالبی هم داشت، میگم ای مؤمن، ای درویش، ای عابد، یه مثلا خطاب داره، یه لحن اینطوری هم داشت که اگر مثلا به تو بگن که این نماز با این همه کسرات و اینها چجور مثلا ما رو به این مقامات میرسونه، تو جواب بده بالخاصیه نه به ظاهر، ظاهرش کسرته، ظاهرش تفرق حواسه، ظاهرش شلوغ پلوغه، اما یه خاصیتی دارد که رسول الله و اهل بیت از خداوند شنیده بودن و میدونستن و ما متعبدیم به اونا، ما نمیدونیم که خاصیتش چیه، اما میدونیم این خاصیت توش هست. این جمله درست تو کتاب آیه، اما این جمله فلسفه دینیه، بحثای کلام جدیده. پس آقا کلیت دین لازم نیست توش قصد قربت تو تک تک اعمالش باشه، اصلا فرض کن کلش هم قصد قربت توش نباشه، خداوند متعال یه مرکبی درست کرده به نام دین، شریعت، حالا این داره رو کلش پیاده میکنه، اونجا سر یه نماز داشت پیاده میشد، یه این کل شریعت یه خاصیتی داره که ما رو به اون مقام عبودیت و مقام توحید و مقام نفی شرک و مقام محمود و اون مقاماتی که قرآن ازشون خبر داده، مقام اخلاص، لعقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، ما رو به این مقامات میرسونه. پس شیخ میگه آقا ببینید آیه هیچ ربطی به مسئله اخلاص به معنای شرطیت قصد و قربت در اعمال نداره. اما مقتضی ثانی، ببین دو تا معنا کرد، فرقون رو ببینید دوباره، فرقون رو ببینید که بالا خوندیم، فرقون بین وجوب کل شیء علیهم لقایت الاخلاص که این شد اول که الان شرحش دادیم، ثانی چی بود؟ وجوب قصد الاخلاص علیهم فی کل واجبه، قصد و قربت در همه واجبات شرط است. ثانی چی میشه؟ کون الاخلاص واجبا شرطی یعنی فی کل واجبه که وهو المطلوب، که اینو میخوان، اینو میخوان که آیه برش دلالتی نداره. تمام، اینم تا اینجا. حالا شیخ اعظم اینا همش بنابر چی بود آقای غلامی عزیز؟ که ما استصحاب کنیم و حکم شریعت سابق رو به شریعت لاحق بیاریم. آیه داشت چه حکمی برای شریعت سابق میگفت؟ میگفت کل دین شریعت سابق اومد که شما رو به توحید برسونه. نمیگفت که فی کل واجب واجب قصد قربت شرطه. حالا همین رو استصحاب میکنیم. پس آیه داره میگه حتی شریعت ما هم کلش اومده که ما رو به عبودیت و اخلاص برسونه. سلمنا و آمدنا. هیچ مشکلی هم نداریم. آقا حل شد؟ خب حالا جناب شیخ یه اشکال نهایی میکنه. اشکال نهایی اینه. شیخ میگه حالا همین مقدار معنا که میخواد برای شریعت ما هم ثابت بشه، آقای مقتدای سلمنا که آیه داره شرطیت اخلاص رو میگه لکل عمله که میشه بحث تعبد توسلی، یا داره اصل مسئله عبودیت رو میگه که عمل کنید به شرع تا به مقامات برسید، تا به توحید برسید که معنای اوله. حالا این معنا رو هر کدومشون رو برای شریعت قبل بگه، میخوایم بکشونش به شریعت فعلیمون، با چی میاریش؟ شما میگی استصحاب، من میگم نه، دلیل اجتهادی داریم، با استصحاب نمیاریمش. میگیم دلیل اجتهادیش، میگه آخر آیه و ذالک دین القیمه. میگه قیمه دو جور معنا شده، یه قیم به معنای متعادل و چه و چه، یه قیم مثل وسط و جعلناکم امتا وسطا، یه قیم به معنای قیم به معنای ثابتی که هیچ وقت نسخ نمیشه. وقتی خود آیه داره میگه من بر اهل کتاب اینو گفتم و این دین القیم است، یعنی این برای شما هم ثابته، این نسخ نمیشه. پس خود دلیل اجتهادی داره برای ما میارتش. حالا چی بود و کار ندارم، معنای اول بود یا معنای دوم، اما همون رو ذیل آیه برای ما میاره، نه استصحاب. بخونیم هازا کلو، نه همش بنابرای بود که استصحاب بخواد این مطلب رو بیاره. مع انه یکفی فی ثبوت الحکم فی شرعنا، ثبوت الحکم مجمل گفت، چه بگیم حکم مقتضای اولی یا حکم مقتضای ثانی از تفسیر آیه، هر کدومم که بگید یکفی فی ثبوت این حکم فی شرعنا قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم بذلک دین القیمه بناء على تفسیرها، تفسیر قیمه به ثابتت التي لا تنسخ یا لا تنسخ. خیلی خوب تمام شد، بریم ثمره بعدی. ثمره بعدی از سوره یوسف، تو قصه داستان بنیامین و اینکه اون جامرا یا شمدونی رو گذاشتن توی بار بنیامین و بعدم پیداش کردن. خب آیه چی میگه؟ ولمن جاء بهی حمل بعیر و انا بهی زعیم، حکایتا عن مؤذن یوسف، چون خود حضرت یوسف که نبود، دستور داد به اون مالک یا اون واسطه ای که بره پیشکار حضرت یوسف بود که برو کاروان نگهدار اینو بگو. خب به این فقره تمسک شده، دو حکم شرعی ازش در اومده. لمن جاء بهی حمل بعیر، این مثل چیه؟ مثل جعاله است، هر کی رب برام فلان کار کرد انقدر بهش پاداش میدن، این میشه جعاله. و انا بهی زعیم، انا بهی کفیر، انا بهی زامن، درست شد؟ حکم دوم مسئله ضمانته. خب حالا اینجا این آیه پس داره یکی جعاله رو میگه، یکی ضمانت و کفالت رو. حکم اول که جعاله است، یه اشکالی وجود داره تو آیه. اشکال چیه؟ ما بیرون تو فقه میدونیم که مال الجعاله یعنی جعله باید معین باشه و معلوم که قراری نشه. گفته حمل و بعیره، به اندازه یه بار شتر، یه بار شتر معلوم نیست چقدره. پس آیه داره در شریعت سابق امضا می کند جعل غیر معین و غرری را. حالا ما اینو استصحاب میکنیم به شرع خودمون، پس تو شرعمونم جعل اگر معین نباشه و مجهول باشه اشکالی نداره. دو، گفته و انا بهی زعیم، من ضامنم، این زمان مالم یجبه، چون هنوز کاری انجام نشده و آیه ضمانت رو تایید کرده. پس اینم استصحاب بکنیم به شرع ما در چنین مواردی، نه در همه موارد ضمانات مالم یجب، در چنین مواردی حداقل ضمان مالم یجب اشکالی نداره. تمام شد آقا. شیخ اعظمم 4-5 تا اشکال بهش میگیره، چون آسونه تو عبارت بخونمشون براتون. منها قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف عليه افضل الصلوات والتحيه ولمن جاء به. حالا این چی بوده؟ تو بعضی از روایات گفتن جام بوده که مخفی کردن توی بار بنیامین، تو بعضی از روایات گفتن مثلا جای شمع بوده، شمدونی، تو بعضی از روایات گفتن کیل بوده، همون کیلی که باش وزن میکردن که مشهور قول به کیل البته، اما تو روایات متعدد گفته شد. خب جاء به حمل و بعیره به اندازه یه بار شتر که مجهوله، و انا به زعیمم که گفتم، فدل علی جواز الجهاله فی مال الجعاله یک، و علی جواز زمان مالم یجب، چون هنو کاری انجام نشده بود که شما بگی من زامنم. خب جواب میده شیخ، جواب اول آقا حمل بعیر معلوم بوده تو اون موقع چقدر، انا حمل البعیر لعله کان معلوم المقدار عنده. آقا یه مثال عرفی بزنم که نگیم شیخ داره نیش و قولی حرف میزنه. کسایی هست که مثلا میان خدمت شما عارضم، میبینی مثلا کارش اینه که مثلا گونی کیلی کنه، گونی برنج، مثلا برنج هی بریزه گونی ببنده اینه، اگه ازش سوال کنی تا زور گونی ها رو هی داشت بار میزد آماده میکرد، اگه ازش سوال کنیم که آقا مثلا یه گونی چند کیله، میدونه، ما نمیدونیم، اما ای که کارشه میدونه. الان شما میری خدمتتون عرض کنم بابا بارکشی، اساس کشی خونه، یه وانت میاره، ما نمیفهمیم این وانت چقدر جا میگیره، اما میاد باره میبینه میگه این وانت اقدر چه جا میگیره، یعنی اندازه ها برای اهلش معلوم دستشون. دو ما احتمال کونه مجرد وعد لا جعاله، این صیغه من جاء بهی له حمل و بعیرن چی گفته حتما جعال است؟ ممکنه وعده ای باشه. پس این احراز این که این عقد، این صیغه، صیغه جعاله بوده که بعدن بخواد احکام جعاله برش بار بشه، اینم معلوم نیست. سه نکته جالبتر اینه، آقا ما قول و فعل معصوم میخواییم برای تشریع، اینجا مالک برابر فیلم حضرت یوسف، مالک از طرف حضرت یوسف اومد اینو گفت، اصلا معلومه از طرف حضرت یوسف گفت، از طرف خودش گفت، یکی با جمله مالک که شرعیت ثابت، با جمله حضرت یوسف ثابت میشه. الان ما تو فقهمون با کلام زراره حکم شرعی ثابت میشه، یا با اینکه زراره بگه حضرت صادق فرمود حکم شرعی ثابت میشه؟ اینجا مؤذن از قبل خود معلوم است از قبل کی گفته، حالا او اشکال بعدی هستن، اینجا اصلا نقشه بوده قصه. معنهو اشکال سوم، لا یثبت الشرع به مجرد فعل المؤذن، مگه معصومه، مگه مشرعه، مگه شارعه که با حرف او ثابت، لعنه غیر حجته. خب مگر اینکه او از قبل حضرت بگه، ولم یثبت اذن یوسف علی نبینا و علی و علیه الصلاه و السلام فی ذلک ولا تقریره، حضرت بهش گفت برو بنیامین برگردون، معلوم نیست که حضرت بهش گفته باشه با این سبک بنیامین برگردون، یا این کارو بکن، یا اینه بگو تو مقام گفتار، این صیغه رو بگو، اینا که توش در نمیاد. گفتم ما الان با قول زراره سلام الله تعالی علیه رضوان الله علیه اثبات شرعیت که نمی کنیم، جایی که زراره بگه حضرت صادق گفت میگیم بله، حالا اون مالک ثقه اگه بگه حضرت یوسف گفت میگیم بله. خب نه قرآن که نگفته یوسف سلام الله علیه فرمود، مثلا
چرا بعد یه جزئیات داستان تعریف؟
متوجه شدم چی میخواید بگید، میگید چون سند قرآنه و قرآن ناقله صبغه شرعی بهش میده، یه آخرین حرفمونه که میگیم پس باز نیاز به استصحاب نداره. حالا میگید خب پس چهار نکته چهارم، و منه یظهر با این توضیحی که گفتیم که این قول مؤذن و واسطه است، اونم نسبت به حضرت یوسف نداده، نگفته قال یوسف، و از آیات بعدم در نمیاد که حضرت یوسف اینو فهمید و تأیید کرد، یظهر عدم و ثبوت شرعیت زمان مذکور. ما حالا سر حبل و بعیر داشتیم تا حالا پیادش میکردیم جعاله، حالا میخوایم سر حکم دوم پیادش کنیم، گفته انا به این زعیم، تو شرعیت در نمیاد. حالا اشکال پنجم، بابا اصلا سوری بوده همین حرفی که سید زد، اصلا بابا این نقشه بود برای اینکه بنیامین برگردونه، واقعی نداشت، خصوصا مع کون کل من الجعالت و الزمان سوریه، قصد به ما تلبیس الامر على اخوت یوسف، میخواست اونا رو به خطا بندازد. ولا بأس بذکر معاملت فاسده، ای کبراش یه اصل استدلاله، وقتی ما میخواستیم فقط بنیامین برگردونیم، لا بأس بذکر معاملت فاسده یحصل به الغرض. اینم تو. حالا نکته شیش، نکته آخر، انا بهی زعیم، مالک گفته انا بهی زعیم یا یوسف گفته است انا بهی زعیم؟ معلوم نیست، بلکه شیخ آخرش میگه که اقرب اینه که بگی مالک گفته انا بهی زعیم. بخونیم عبارت رو. ما احتمال ارادت ان الحمله فی مالهی و انه الملتزم به. اینا از اموال این مؤذن یعنی مالک کیل برداشتن، چون کیل ما کیل مال مالک بود، اینا کیل از اموال مالک بردن، مالک اولان ملتزمه که کیلمه برگردونید اقد میدن. فان الزعیم هو الکفیل و الزامن، کفیل و زامن و هما لغتا مطلق الالتزام. التزام یعنی چی؟ یعنی چه من از جانب خودم ملتزم بشم چه از جانب غیر ملتزم بشم. ولم یثبت کونهما این زامن این کفیل فی ذلک الزمان حقیقتا فی الالتزام عن الغیر، که بگم اموال فلانی پس بدید من زامنم، طور نیست. خب حالا شیخ ایتی که آخر تقویت میکنه که از جانب خود مالک بوده است. فیکون الفتکون الفقره الثانیه تاکیدا لظاهر الاولا. ظاهر اولا چی بود؟ گفت آقا من حمل و بعیر میپردازم به کسی که کیلو بن برگردونه. بعدم تاکیدش کرد که انا بهی زعیم. انا بهی زعیم یعنی نمیگم برید از پادشاه بگیرید که بعد بگی بابا کی بره این همه راه ما رفتیم، من کیلو به تو دادم رفتم، پادشاه هم چیزی بهم نه، گفت بابا من خودم بهت میدم، خودم اوغلایی دیگه، من بهش میگم آقا تو کیله بده من خودم بهت میدم، نمیخوام بریم پیش پادشاه. و دفعاً به توهم کونهی کون حمل بعیر من الملک فیصعب تحصیلو، نه میخواد بگه خودم به تحویل میدم، که دیگه قطعا اون موقع تو شرعیت در نمیاد. تمام شد. آیه بعدی بسم الله الرحمن الرحیم میذاریم برای فردا. سلام.